ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته نخست وزیر عراق، عملیات بازپسگیری موصل از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. خبرگزاری میزان تصاویری از زمان دستگیری سیامک نمازی منتشر کرد. و چین دو فضانورد به ایستگاه فضایی در حال تکمیل خود در مدار زمین فرستاد. خوش آمدید به این بخش خبری. حیدر علبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد امروز به وقت محلی آغاز شده و آقای عبادی در پیامی تلویزیونی گفت لحظه موعود برای عملیات بزرگ در منطقه نینوا فرا رسیده و افزود پیروزی بزرگ نزدیک است. بنابر گزارش ها این گسترده ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می گیرد. برای آگاهی از تازه ترین ها پیرامون عملیات آزادسازی موصل همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. و اینکه تا اینجای کار از این نبرد چه خبرهای منتشر شده و کار چگونه پیش رفته؟
بله، حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بعد از آغاز عملیات موصل که البته شروعش با حملات توپخانه‌ای به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف موصل و داخل اون بود، علاوه بر حملات هوایی اطراف بیرونت، بیشترین پیشروی تا الان برای پیشمرگه‌های کرد بود که اونها به سمت چهارراه الحمدانیه پیش رفتن. 7 کیلومتر این چهارراه با خود شهر موصل فاصله داره. این در حقیقت مرحله اول عملیات موصل هست، طبق اون چیزی که حکومت اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی عراق بر سرش توافق کرده. نیروهای پیشمرگه کرد تونستن 7 روستا در اطراف موصل را از تصرف گروه داعش خارج کنن: از خره شیخ، بدن کبرا، بدن صغرا، شاقولی، خراب از سلطان و اسقف. بعد از اون نوبت نیروهای عراقی هست که از شرق بیشتر وارد بخش‌های مرتبط با موصل بشن و وارد بعشیقه و الحمدانیه بشن. در حقیقت خبرهای زد و نقیز وجود داره در مورد اینکه منطقه بعشیقه از تصرف شبه نظامیان داعش خارج شده یا نه. گفته میشه در شرق موصل یک شورشی در داخل روی داده، برای همین باعث شده مناطق شرق موصل، حومه شرق موصل، به طور کامل خالی بشه از حضور شبه نظامیان داعش.
دنبال خواهیم کرد نحوه پیشرفت در این عملیات رو. اما ایلیا، صحبت‌های مطرح شده بود در روزهای گذشته، ما می‌دونیم که اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره بین مخصوصا عراق و ترکیه در زمینه حضور ترکیه در عراق. چگونه پیشرفت؟ آقای اردوغان دقایقی پیش می‌دیدم که صحبت می‌کرد، در چه گروه‌هایی شرکت می‌کنن، چگونه این مسئله رو میتونن برطرف بکنن در این مرحله بحرانی؟
در مورد اختلاف‌های بین ترکیه و عراق، با وجود تمام مواضع علنی که اعلام میشه، به نظر میسه یک سری توافق‌های هرچند اندک صورت گرفته، چرا که حدود 2000 تن از نیروهای عشایر سنی عراق، عشایر موصل که داوطلب هستن برای جنگ با داعش و توسط ترکیه آموزش دیده میشن، اینها شرکت کردن در عملیات و به همراه پیشمرگای کرد دارن از سمت شرق موصل جلو میرن و همچنان حضور دارن و این مسئله اعلام شده. از محور خازر هم اینها دارن پیشروی میکنن. علاوه بر نیروهای ارتش عراق، حدود 4000 نفر از نیروهای پیشمرگه هم در این جنگ حضور دارن. نیروهای هشت و شبی شبه نظامیان شیعه از جنوب موصل هم در حال نبرد هستند. ببخشید، البته گفته میشه توافق بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هست که شبه نظامیان شیعه از بخش موصل به این شهر نزدیک نشن تا جلوی درگیری احتمالی میان دو طرف گرفته میشه. نیروهای از ایران هستند که نقش مشورتی دارن در حقیقت در این جنگ، به علاوه نیروهای آمریکایی و نیروهای از ترکیه.
و کوتاه به وضعیت غیر نظامیان در موصل بپردازیم. 100,000 نفری که اونجا هستن و چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد؟
دولت عراق و آقای هدلبادی در صحبتی که صبح داشت سعی کرد اطمینان خاطر بده که وارد شهر موصل کسی نخواهد شد جز نیروهای ارتش و پلیس عراق، برای اطمینان دادن به مردم که انتقام‌های مذهبی صورت نخواهد گرفت. اما با این حال سازمان ملل انتظار داره که احتمالاً موج بزرگی از آوارگان داشته باشه این جنگ و خواستار 60 میلیون دلار شده برای کمک به آوارگان احتمالی موصل.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. 14:05 در ایران هست، همراه هستید با رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه روز زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
آمریکا و بریتانیا میگویند تحریم‌های تازه جهت فشار بر دولت سوریه و متحدش روسیه رو برای پایان بمباران شهر محاصره شده حلب مورد ملاحظه قرار میدن. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون و وزیر خارجه آمریکا جان کری این هشدار رو روز یکشنبه به دنبال جلسه‌ای با متحدینشون در لندن در خصوص وخامت اوضاع در سوریه دادن. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیران خارجه ایالات متحده و بریتانیا هر دو همچنین از روسیه و ایران، متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، خواستند تا پس از شکست آتش‌بس قبلی به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته با یک آتش‌بس جدید موافقت کنند. گفتگوها در لندن یک روز پس از دیدار جان کری با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و قدرت‌های منطقه‌ای دیگر در شهر لوزان در سوئیس انجام گرفت. در نشست لوزان طرفان نتوانستند روی هیچ یک از گام‌های استوار برای توقف خشونت‌ها به توافق برسند. وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت که ملاحظات بسیاری هستند که پیشنهاد می‌کنند، از جمله اقدامات دیگری در مورد رژیم و طرفدارانش. بوریس جانسون از مسکو تقاضا کرد تا با پایبندی به یک آتش‌بس، به گفته وی کار درست را به وسیله انسانیت و مردم سوریه انجام دهد. وی همچنین از آمریکا و اروپا خواست تا روسیه را بران دارند پیامدهای کارزارش در سوریه را احساس کند. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد واشنگتن تحریمات دیگری بر سر سوریه را بررسی می کند، اما از روسیه به عنوان هدفی برای اعمال این تحریمات نام نبرد. جان کری گفت تحریمات دیگری را بررسی و همچنین تصریح می کنند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ گزینه‌ای را در این لحظه از روی میز بر نداشته است. واشنگتن به دنبال دو تلاش ناکام برای برقراری آتش‌بس، مذاکرات دو جانبه با مسکو بر سر سوریه را معلق کرده بود. جان کری در لندن وضعیت در حلب را بزرگترین فاجعه انسانی پس از جنگ جهانی دوم خواند و افزود که جنایات علیه بشریت به طور روزانه آنجا رخ می‌دهد. نادر انتصار، کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا، درباره جلسه لندن به رادیو فردا می‌گوید:
صحبتی که در لندن شده، البته مخاطب همون طرفداران مخالفان دولت سوریه و کسانی هستن که از طرف بعضی از کشورهای غربی و کشورهای خلیج فارس هدایت میشن، بنابراین چون مخاطب اونا بودن بیشتر صحبتهایی که شده باید برای ارضای درخواستای اونا بوده تا اینکه یک سیاست بزرگی رو اونجا گفته باشن، که این نرته خب که تحریم میشه دوباره روسیه و سوریه و غیره. اینا چیزاست که در جلسات خیلی پیش هم اینطور تکرار شده. جلسه مهم به نظر من که حتی جلسه بود که گرچه هم روسیه هم آمریکا سعی کردن نشون بدن که شکست کامل نخورده بود، ولی به نظر من جلسه لوزان مهمترین جلسه بود، نه جلسه لندن، که نشون داد که طرفین یا دو طرف مهم این منازعه، دو طرف قدرت‌های بزرگ منازعه، چقدر هنوز اختلاف نظر در مورد اینکه هدف باید چی باشه. حتی اونا در یه چیز خیلی ساده هم که مثلا چگونه آتش بس نه تنها اعلام کنن، را که هم عقیده باشن که چجوری اجرا کنن آتش بس رو، هنوز به این موضوع نتونستن برسن، تا چه برسن که چگونه صلح دائم در سوریه ایجاد بشه.
به گفته سازمان ملل 275,000 غیر نظامی هنوز در حلب هستند و نیز 8,000 شورشی همچنان در بزرگترین شهر سوریه قرار دارند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در همین باره فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد امروز در لوکسامبورگ که جلسه وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه در اونجا برگزار میشه اعلام کرد که این اتحادیه در پی اعمال تحریم بر روسیه نیست، اما ممکن است اقداماتی در قبال دمشق انجام دهد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
14:11 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران ویدیوی تحت عنوان نخستین تصاویر از لحظه دستگیری سیامک نمازی را روز دوشنبه روی وبسایت خود منتشر کرد. در این ویدیو کلیپ 1 دقیقه بدون گفتار، تصاویری از پهپاد ساقط شده آمریکایی جیسون رضاییان، گذرنامه آمریکایی سیامک نمازی و کارت شناسایی اماراتی او نشان داده می شود و سیامک نمازی در حالی دیده می شود که در محلی شبیه یک سالن کنفرانس دستهایش را به طرف این کرده است. ویدیو کلیپ با نقل قولی از اد رویت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پایان می‌گیرد که به قول خبرگزاری میزان گفته است دستگیری سیامک نمازی آخرین تأخیر آمریکاست. سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه پارسال هنگام سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی 80 ساله نیست که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رفعت اسلامی در این پرونده شدند. به گزارش ایسنا در این نامه آمده صدور احکام اینچنین برای منتقدان به نتیجه جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد. علی مطهری، علیرضا محجوب و محمود صادقی از امضا کنندگان این نامه هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهر ماه سال گذشته در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شد. کانون مدافعان حقوق بشر هم روز شنبه در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون خان همبستگی جهانی شد. دیوان عالی بحرین روز دوشنبه محکومیت 9 سال حبس شیخ علی سلمان رهبر مخالفان شیعه و دبیر کل جمعیت الوفاق را نقض کرد و آن را به دادگاه استیناف فرستاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیخ علی سلمان ابتدا در سال 2015 یک سال پیش در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود. سپس دادگاه تجدید نظر این مجازات را به 9 سال حبس افزایش داد، اما سرانجام دیوان عالی روز دوشنبه این حکم را نقض کرد. اکثر جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند که از حمایت ایران برخوردارند و دولت سنی آن از حمایت عربستان سعودی. سرکوب شیعیان بحرین توسط دولت این کشور بارها انتقادات دبیر کل سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. و خبر آخر این که چین روز دوشنبه 2 فضانورد را به مقصد ایستگاه فضایی این کشور بر روی مدار زمین که در حال تکمیل است فرستاد. فضاپیمای چین با نام شنزو 11 بامداد امروز همراه با یک آزمایشگاه فضایی از سکوی پرتاب این کشور در صحرای گوبی به فضا فرستاده شد. فضانوردان چینی قرار است یک ماه در ایستگاه فضایی این کشور در مدار زمین اقامت کنند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که این ماموریت راه را برای گام‌های بلندتر چین در دانش فضانوردی هموار خواهد کرد. همراه ما بمانید، بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود.